برای متصوره در باب معاصر در اساس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه چهار صورت تارتن این است که طرفین معاصر قصد دارن که تمدید کنن مال خودشان را به مال دیگری و قصد طرف این تمدید مال است نه عبادت و تمدید مال در مقابل مال دیگری و فرمودن در این صورت طرف مقابل که عقد می کند مالی را که نفر اول داده است با عقد خودت در حقیقت قبول کرده از این تمدید را. پس تمدید و تملک یا به عبارت دیگر ایجاب و قبول به اعطاء فرد اول و عقد طرف مقابل محقق می شود. اون اعطاء دوم بناءً علی هذا خارج از ماهیت معاصر بلکه عمل کردن به اون چیزی که شخص متعهد شده است، چون نه تمدید معطی مجانا بوده است و نه عقد او بر اساس مجانیت بوده است. تمدید محل عوض بود، تملک اون هم بر اساس اینکه عوض بپردازد بود. پس قبول کرده است تمدید طرف مقابل را به نحوی که به تعهد خودش پایبند باشد و به تعهد خودش عمل کند. لذا مسائلی که بین ایجاب و قبول شرط هست از قبیل مثلا فرض کنید توالی و عدم تأخیر، اینا دیگه در اینجا شرط نیست که حتما اعطا پس از اعطاء اول واقع شود اعطاء دوم. لذا به فاصله هم شد نگه فرض کنند، اگر فاصله هم بشود هیچ ضرری به صحت معاقب نمیرساند، چرا؟ چون به اعطاء اول و عقد طرف مقابل حقیقت معاقب تمام شده است. این قسم را مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند مورد اشکال و ایراد هست. دو تا ایراد در این صورت شده است. یک ایراد به شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است، ایراد دوم از مرحوم میرزا نائمی رضوان الله علیه است. ایشان یک اشکال مبنایی دارند، اما اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند با توضیحی که عرض می‌شود معاصات مصدر باب مفاعله است و مشهور است در نزد صرفیین و همچنین فقها هم قبول کرده‌اند و بر همین اساس هم در مقاصد بسیاری از بزرگان فرمایششان مبنی بر همین کلام ترکیبی این است که باب مفاعله دلالت دارد در حقیقت بر اقتسام فاعل و مفعول لفظاً و اما بر اشتراک این دو معناً. شیخ رضی رضوان الله علیه هم همین معنا را قبول کردن و پذیرفتن، یعنی از نظر ظاهر فاعل و مفعولی در کار است. میگیم ضارب زیدان امرن، فاعل میشود زید، امر میشود مفعول، ولی از نظر معنا در اینجا فاعل و مفعول است، بلکه هر دو فاعل است. ضارب زیدان امرن معنا که میکنید باید میتونید معنا کنید، یعنی زنمده هم زید است و هم امر، هم زید ضرب از این کافر شده است، هم امر، هم بر زید ضرب واقع شده است، هم بر امر. میگن زد و خورد، زد و خورد کرده ان ایسی باید معنا کنید، زد و خورد کرده ان زید و امر، پس هم زننده زید است و هم زننده امر. مرنجم زیدم هست و امرم هست، هر دو هم صفت شده نه صفت شده. خب روی این اساس در مورد بحث برخلاف باب تفاعل، باب تفاعل هم لفظاً اشتراکت هم معنی تضارب زیدون و امرون میدونی، یعنی این به تعبیر فارسی اینجا نباید این زد و خور کرده، باید این دهم زدن اینا دهم زدن زید هم، یعنی همزمان با هم دهم زدن زید هم. در باب معاصات مستر باب مقائله است، همین آمدن بر اساس این کلام ترجیحیم و قبول این حرف ترجیحیم اشغال کردن، گفتن آقا معاصات ماهیت او با توجه به مصدر باب مقائله بودن لا تتحقق الا به اعتائل و طرفه. درست هم وقتی میگیم مثلا فرسون تعاطا زیدون امرن یا آتا زیدون امرن، تا که نگیم باب تفاول نگیم آتا زیدون امرن، یعنی ظاهرن زید فائل است و امر مفعول، اما در حقیقت باید اعطا هم از زید صادر بشود و هم از امر تا معاصات محقق بشود، کما اینکه در اونجا ضرب باید هم از زید صادر بشود از امر از امر تا ضارب زیدون امرن معنا پیدا بکند، و الا که اگر فقط زید ضرب صادر شده باشد از امر ضربی صادر نشده باشد، طبق معنایی رو که لغویی معنا کردن تفسیری معنا کردن برای کلمه ضاربه باید بگیم درست نیست و معنای به اصطلاح مضاربه محقق نشده است، در اینجا معنای معاصات محقق نشده است. حالا خب بنابراین در مورد بحث صورت اولا که به اتهام جانبین بود و عقد طرف آخر موجب بود که بگیم تحقق پیدا بکند معاصات، و اعطاء طرف مقابل به عنوان عمل به ما التزمه باشد نه به عنوان قبول، بلکه عقد قبول بود، اعطاء طرف مقابل نقشی در صفت معاصات نداشته باشد، این خلاف معنای لغوی معاصات و معنای موضوع له معاصات است. این اشکالی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در عبارتشان به تعبیر این که فرمودن فیکون و اصلاح المعاصات علیه من حیث حصول المعاملت فیه بالعطا دون القول، اما از این اشکال خودشان مرحوم شیخ جواب دادن. این جوابی که مرحوم شیخ دادن چیست؟ ایشان می‌فرمایند ما داریم معاصات در اثر معنای لغوی را میخواییم بگیم این صور مذکور وجود پیدا میکند، یا معاصات در اصطلاح فقها را داریم بررسی میکنیم. اگر از نظر بحث لغوی باشد ولی این صورت اولا مخالف است با وضع لغوی معاصات، حتی با اون صورت تدریجین گفتند. چرا؟ چون در اینجا اعطا من جانبین هست و عقد من جانبین آخر است، و تحقق معاصات را به اعطاء واحد و عقد طرف مقابل دانستیم. این از نظر لغت اشکال دارد، و اما از نظر اصطلاح فقها ظاهرا اجماع هست که این صورت را قبول دارند به عنوان معاصات، که هر قصد طرفین تملیک مال باشد به طرف مقابل محل عوض، بلکه ظاهر از صور معاصات هم همین صورت هست که قصد تملیک باشد. پس به اطاعت قصد تملیک ولو من جانبین و حق من جانبین آخر باشد، این دخول در معاصات از نظر فقها اشکالی ندارد، این از مصادیق معاصات است و تردیدی در این که این اصلاق معاصات باشد ما نداریم. خب اینجا مسئله لغوی رو چیکار میکنیم؟ ایشان میفرمایند به اصطلاح این صدق مسامحه است باب مقائله، استعداد مفاعل مسامحه است. پس بنابراین اگر از نظر معنای لغوی بخواهیم بریم اینجا دقیق بشیم باید بیدیم کار وارد طبق بیان مرحوم شعر. ولی تحقیق در مقام هنوز تکلیف رو روشن کنیم که ما اینکه سابقا هم در اول بحث معاصر بیان شد که ما اینکه در فرمایش اصولی هم مرحوم محقق اصفهان و رضوان الله بیان فرمیدن بعضی از تلامذه مرحوم شیخ هم خیلی روی این مسئله به تعبیر امروز میگن که آقا مانور دادن به اصطلاح خیلی آمدن روی این مسئله هم برها فرمایش فرمودن. این است که آقا چی گفته اساسا که باب مفاعله به معنای این است که مبدع قادر بشود از دو طرف، نه این معنا رو کی گفته است؟ زارعه کجا به معنای این است که به اصطلاح زد و خورد کرده است زی و همس ضرب به عنوان صدور هم از زی قادر شده باشد هم از امر. و در اینجا هم شما بگید آقا اگر آقا زیدون امرن هست باید اعطا از هر دو حتما صادر بشود تا معافات محقق شده باشد. چی گفته از این اطلاع؟ این کلام اساسی ندارد و معنای باب مفاعله نه این است که صدور فعل من از طرفین باشد و هر دو مبدع صدوری فعل باشد، بلکه معنای باب مفاعله صدور فعل از فاعل و وقوع او بر مسئول است با عنایت و توجهی که بر اون دارد. لذا ضاربه و ضربه از نظر معنای به اصطلاح فعلی هیچ فرقی با هم ندارن الا در یک جهت، و اون جهت این است که در ضاربه عنایت شده از وقوع فعل بر مفعول، ولی این عنایت در باب ضربه نیست. گرچه در هر دو ضرب زیدون امرن فاعل داریم و مفعول لفظاً و معنا، ضرب زیدون امرن ایضاً فاعل داریم و مفعول لفظاً و معنا، نه اینکه در لفظ یک فاعل باشد، یعنی همون اقتسام فعل بین فاعل و مفعول کما اینکه لفظاً و معنا در مثل ضرب وجود دارد، در ضرب هم این اقتسام بین فاعل و مفعول لفظاً و معنا هر دو وجود دارد. پس هم در لفظ فاعل ضارب است و هم در معنا در ضارب زیدون امر است، هم در لفظ امر مفعول است و هم در معنا. خب اگر این شد پس الف ضاربه زیادت المبنا به قول مرحوم استاد ما میتوانه تدل علی زیادت المعنا، دقت کردید؟ خب باید یک معنی بیشتری در ضاربه باشد که در ضربه نیست و اون عنایتی است که مفعول. لذا وقتی که میگیم آقا خاطب زیدون امرن یعنی صرف خطبه و خطابه نبوده است، بلکه یک عنایتی داشته است به این مفعول و این یک عنایتی به این مفعول داشته است و مخاطب داشته است که تعبیر خاطبه میاریم. ولی اگر خاطبه دیدیم این عنایت درش نیست، ولی مفعول هر کی باشد دقیقی خصوصیتی به قول معروف ندارد. ولی زن شواهدی هم از آیات در اونجا هم آوردن، در اینجا هم باز مجددن عرض میکنیم. یکی مثلا همین و وعدنا موسی، نمازهای که این شبها باید خوانده شود، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. وعدنا مثل باب مفاعلت مواعده، یعنی علاوه بر این که این وعد از طرف سوار متعالی قادر شده است، یک عنایتی هست به اصطلاح مفعول در اینجا که اون حضرت موسی سلام الله علیه هست. یا مثلا اون آیه شریفی من قبلا رو خواندیم که در قضیه حابیل و قابیل هست که وقتی حابیل خشک شد دست قابیل نداره استفار بکند، در اونجا در آیه شریفه دارد که نگاه کرده و کیسه یواری سوعت عقیق. باب مبارات که مثل باز باب مفاعله هست، این وارا یواری مثل باب مفاعله اینجا فعل یک فاعل دارد و یک مفعول، نه اینکه دوتا فاعل معنن باشد، نه دوتا فاعل در معنا نیست. یا مثلا میگیم آقا ساعدنی فلانون، این عنایت هست به این خودش که توجه دارد. پس نتیجتاً باب فاعله دلالت دارد بر وقوع مبدع بر مفعول بالالتزام. در باب تفاعل دلالت بر وقوع هست و صدور هست از طرفین، در باب فعله وقوع هست بالمطابقه، در اونجا وقوع بالمطابقه، در باب فعله وقوع بالالتزام. لذا این معنا را اگر ما دقت کنیم در مانندی اشکال اساسا وارد نیست که ما بخواهیم بگیم صدق معاصات اصطلاحی است و از نظر لغوی صدق مجاز است و بالمسامحه است، نه تو مسامحه در کار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی میگیم معاصات به معنای اعطاء این جانبه و وقوع این عطا بر جانب آخر که مورد عنایت هست محقق میشود. نه در حال بالمطابقه در تفاعل بالالتزام در فاعل بالمطابقه سجور از کردن از خلافی نرسید در سهیم میشه. این اشکال اولی شما در این مقام این اشکال از کردیم در حقیقت مبنایی، یعنی بر اساس مبنای کلام ترفیزی نست و اون همچون بی اساس هست دیگه برای هم همین دیگه برمان هست مسلم قبول کردن و آمدن این اشکال رو کردن. این اشکالی که مرحوم شیخ هم میفرماید ریشه کلام ترفیزی نست که اون اساسی ندارد. و اما اشکال دوم این دقیقه مرحوم نایمی رضوان الله علیه در این جای از فرمایش شیخ انصاری توضیح و تفصیل مفصل میدن. تفصیل مفصل این حرف را در تنبیه دوم از تنبیهات معاصر بیان کردن. اونی که در جهد بنده است در اینجا فرمایش مرحوم نایمی را عرض کردیم سال قبل. مرحوم نایمی رضوان الله علیه اشکالی دارد که معاصر تحققش به اعطاء من جانبین و عقض من جانبین آخر به قصد تنبیه، این معاصات معاصات نیست، این را از ماهیت معاصات خارج می داند و داخل در حده معوضه می داند. ایشان فرمایید ایشان در حقیقت اگر مخاطبون واضح می شود متوقف هست که این که حالا تحت عنوان یک مقدمه یک دو تو مقدمه زیده شدارد. این دو مقدمه رو می دیم بعد دیدیم که حساس اشکال این اشکال عمده هست، عمده اشکال در این سیرت اولا از خبر اربعی که در باب معاصات شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند همین اشکال دوم است که اشکال مرحوم میرزا نایمی ایشان میفرمایند بر اساس آنچه در تنبیه دوم از تنبیهات معاصات فرمودند. این در حقیقت تکرار یادم هست اینا را از سر نامینجا مقدمه اولا فاصله زیاد شده اشاره میشه به تکرار مقدمه اولا این است که آقا بیع تبدیل مال است به مال در ملکیت، ملکیت که ملکیت از مقولات سکه عربی میشه مقوله ملکتی جده هم اطلاق میشود بهش. ملک سه طرف دارد، یکی مضاف، یک مضاف الیه و یک اضافه، منصوب، منصوب الیه و نسبت. لذا اضافه دو طرف دارد، یک طرف مضاف، یک طرف مضاف الیه، نسبت دو طرف دارد، منصوب و منصوب الیه. ما باید ببینیم به چه تبدیل است، چه چیز دلیل تبدیل پیدا کرده است. گاهی از اوقات است که مضاف تبدیل پیدا میکند، تبدیل و تبدل در مضاف است. گاهی تبدیل و تبدل در مضاف الیه هست، گاهی تبدیل و تبدل در اضافه هست. ببینید در باب به چه چیزی تبدیل پیدا می کند. در اینجا حالا مضافی که آقا صاحب مال، مضاف الیه خود مال، چون قیمت دل اغول رو نسبت دیدن به دل اغول، نسبت بین مال و صاحب مال همون عنوان ملکیتی که مقرر گفته شده از ملکیت از امور اعتباری. خب آیا در اینجا مالک عوض شده است به واسطه بیت، یا ملکیت عوض شده است به واسطه بیت، یا مال تبدیل شده است به واسطه این تبدیل و تبدل جا به جایی به قول معروف به این در چه چیز از این تعمل واقع شده است. این با تقلیل شده در مورد برای نفر نفر میزدی برنی مثل این که یک نفیسه ها گره زده شده است، یک طرفش به مال یک طرفش هم به گردن صاحب مال. از این دیگه اولی هم میاد در قنو بسن به این در حال گردن طرفه میگیری دیگه با زباب شده خود سر. پس مالک جابجایی در این نیست، اضافه و نسبت هم در این جابجایی نیست، جابجایی در مال هست. خب ملکیت در باب اعتبارات نظیر آقا چی ماند؟ نظیر ارشدی در همون گذشتن از فرمایش کند ریسمان است در باب جواهر. این ریسمان به مالم بسته شده است و صاحب مالم بسته شده است. حالا در باب به گره از طرف مال باز می شود دقیق شدی؟ و این مالی که آزاد شد یه گره می کند به اون نقیقی بیردن مشتری بود، مشکلی که بخواد این چیزی بخری نکن به گردن کرد دقیق کردی؟ گره از طرف گره که به مال رسل شده بود به طرف بایه، این گره به طرف مال را باز می کنند میرن به اون نسان نکنی که به گردن مشکلی به گره این به اون طرف گره می زنن. اینجوری تصور کنید. در باب ارث مالک گرهش باز می شود، صاحب مال چون مبرد به مجرد موش گره باز شد خود به خود ریسمان ها باز میشه و گره میاد به گردن شیا به گردن ورثه. این در باب ارث. در باب هبه در خود اضافه تبدل ها تغییر پیدا میکند، یعنی جابجایی در اضافه و نسبت است که این به اصطلاح مرکزی که دو طرف گره میخود این خود حبل در حضرت که این طرف اون طرف گره میخورد این هر جاد عوض میشود که به اصطلاح باب هبه تشکیل میدهد. خب بنابراین اضافه در باب دی و مالک در باب دی به حال خودشان باقی هست. وقتی انسان خانه خودش را با یک مال معینی میفروشد، کتاب خودش را با یک مال معینی ثمر معینی میفروشد، در اینجا ملکیت تغییر نکرده است. مضاف که با یه مشکلی هم باشن هم تغییر نکرده است، در جای خودشان هستند، به حال خودشان هستند. تبدیل در چی واقع شده است؟ در ثمن مطمئن. لذا ثمن میره جای مطمئن میشیند، مطمئن میره جای ثمن میشیند. به قول معروف جابجایی بین ثمن و مطمئن هست. این در باب بیعه. حالا این مقدمه اولا داشته باشیم که در مقدمه اولا ما جابجایی و تبدیل و تبدل را در بیع باید بفهمیم در کجا واقع شد. ایشان می‌فرمایند تبدیل و تبدل در ثمن و مطمئن است، نه مالک با یه مشتری تغییر می‌کند و نه اضافه‌ای که بین مالک و مال او وجود دارد تغییر پیدا می‌کند. مقدمه دومی می‌گه در بیع لفظی، لفظ بعتو و قبل خیره که طرفین به کار میبرند، اینجا چون لفظ هست با بعتو گفتن آقای بایه در حقیقت دو تا کار میکنند. ظاهرش این که یک کار از ولی لبن و این در تحلیل دو تا کار از بایه ساده شده است. یکی این که تملیک کرده از مال خودش را به آقای مشتری بالمطابقه، ولی یک کار دوم هم پنهانی در زیر این کار اول هست و اون عبارت تملک می کند تمن را از مشتری. مشتری باید بالمطابقه برعکس بایه تملک می کند مالی را که تملیک کرد بایه او. این بالمطابقه است. بالالتزام چکار کرده است؟ تملیک کرده از تمن را با آقای بایه. پس دو طرف ازشان دو فعل ساده شده است، یک تملیک و یک تملک، اما بالمطابق و بالالتزام فرق دارد. بایه بالمطابقه تملیک است، بالالتزام تملک. مشتری به مطابقه تملک هست به التزام تمدید. این در باب بیعه با ایجاب و قبول لفظی. لفظ هم آقا به تعبیر معروف چون لسان و حرف نگاه میتوانی بحث دلالت مطابقی و دلالت التزامی اینا رو در باب الفاظ بیاری، ولی در باب معاطف که فعل از طرف صادر میشود، خب حالا یه تکلیه دارد این قصه اول عرض بکنیم. مشکل با این رسی که میگوید آقا بیت و کتابی هازا به مثلا عشق سومان، در حقیقت متاع خودش را قائم می کند مقام ثمن. مشتری هم که می گوید قبل تو، در حقیقت قائم می کند ثمن را مقام اون کتاب. یعنی این حساب اقامه هر یک مالشان را مقام مال دیگری از دو طرف حاصل می شود و صادر می شود، اختصاص به یک طرف ندارد. پس مشتری به قبل تو گفتن خودش در حقیقت هر دو کار بایع را قبول کرده است، نه یک کار او، یعنی هم تملک را قبول کرده است هم عوض پرداخت کردن را، نه که فقط بگه آقا بله من قبول دارم تملک کردی، من قبول گفتش میشه ببنده دیگه، خب میگه پول ثمن که میگه این چیزی تو تملک کردی، تملک مجانا نبود، تملک محل عوض بود، تملک مطابقتا بود، اما التزاماً تملک ثمن بود، تملک ثمن بود. چیزا نمیتوند دیگه آقا من تملک تملک ثمن نمی کنم. چرا؟ چون میگه با این میگه من دو کار کردم، تملک کردم مطمئن را، اما تملک کردم ثمن شما را. فهم که گفتی قدر تو و یا رجی تو و امثال زالت، معنیش این است که یعنی هم تملک را قبول کردی نسبت به مطمئن، هم تملک مرا نسبت به ثمن خودت او را قبول کردی، پس باید تملک کنی ثمن را به من. این در باب بیع لفظی. ولی در باب معاطف این بیر ایجاد کنه که معاقات هست اعطا هست و عقل لعمل گم عمل این کنه بگید که دو مدلول به شرکت مدلول مطابقی یا مدلول انتظام اشکال مدلول نایینه از اینجا شروع بشه که میگه در باب عمل خب در که خب
در اون لفظی فرموری از یک طرف
در تشخیص بایی از مشتری چگونه هست این در داخل شاهد آمد که ما اصلا تشخیص بایی بایی یکی مشتری، ولی حرف اینه که در باب بایی اون کسی که اقدام می کند به تملی او بایی هست و مشتری اقدام می کند به تملک اگر خواهان اون جنسه، بعد در نتیجه چون تملی که او مجانی نبوده عوض می طلبد به اقدام و چون تملک این آقا مجانی نبوده است اغز می کنند و تملیش می کنند کنند پس از این نظر با هم فرق می کنند، فقط در مقابل و به اعتقام بودن با هم فرق می کنند.
این
مسئله
پایمانی
که خرمیدیم اون پایمانی من حرف اول
که گفتیم
طرف به طرف اون بایی تملیش می کنند، پس بایی اغز نشون
تملیش جورایی که مطمئن
تملیش مطمئن سمن یک جای مطمئن
نه این
مفرد آدم
آدم
فرمان بگیم فرمان یک جورا جدا مطمئن مطمئن یک جورا جدا فرمان نه 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 فرمان میشه مطمئن نه مطمئن که فرمان جابه جایی که جای فرمان قبلا کجا بود چیز مشکلی بود
حدید
عدلا نمارمی بو یا یک فرمان مطمئن هست نه 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 این عدلا کرده مطمئن یه در جای فرمان و فرمان یه جای مطمئن جاها عوض میشه ولی جای ثمر مطمئن فقط عوض میشه اما مالک مشتری بایو مشتری را که عوض نکرده کمان که نفس اضافه هم که بین بایو و بین مشتری در نسبت به مالک هاست اون اضافه شان را برقرار کرد فقط با این جه آمدن جابجایی رو بین ثمر مطمئن کردن مطمئن رفته جای مطمئن قبلا چی بود؟ پیش آقای مشتری ثمر یه جای آقای بایو مطمئن کجا بود پیش آقای زید بایو حالا یه جای امر مشتری در لفظ که به تو میگیم بحث مطابق و التزام معنا داره ولی اما در باب عمل بفرمایید در باب عمل معاصات چون فعل خارجی و فعل عرض کردم لسان نداره که بگیم به مطابقه در چی دلال میکنه به التزام در چی دلال میکنه یکی از راه میرسد شیعی را میگرد مثلا به دست دیگری این نمیتونه بگیم تحقیش به عنوانی لذا میفرمایند معاصات به اعطاء واحد و اخذ واحد محقق نمی شود لذا قوان معافات میشن به دو اعطا می داند روی این مبنا تا اعطاء دوم نیاید قبول محقق نشده است تمام حرفای که آخر بحث دیری رو عرض کردیم از ثمراتی که بر به اصطلاح به مترتب می شود هیچ کدوم بنابر مبنای ایشان بار می دید لذا اگر فرض کنیم قبل از اعطاء دوم مشکلی بمیرد دیر قبل القدوم هست لذا قبل القدوم دیر باشه لذا اگر بگیرد این مال همین در ملک همون بایه باقی به ورسه یه خریدار منتقل نمی شود داخلی که اگر مثلا موتی دوم قبل اعطا برشکست شود و مخلص شود اون آمال چون منتقل نشده میاد خرید شود به سایر غربا به حافظا هیچ کدوم از آثار ملکیت برای مشتری مترتب نخواهد شد چون در حقیقت بیع محقق نشده است حالا اینجا انسان می فرمایم این صورت اولا اشکالی که است که شما معاصات را به یک اعطا قبول کرده اید و حالی که با این دو مقدمه این تجربه که شد با یک اعطا به خصوص مقدمه دوم به اعطا واحد معاصات محقق نمی شود بلکه تحقق معاصات وابسته به اعطا من از جانبه این و اعطا از جانب آخر به منزله قبول هست نه اخذ او اخذ او هیچ نقصی ندارد این کلام میشان دیدون از این اشکال دوم میشود جواب داد یا نه جواب انشاءالله داده میشود پس بنابراین اشکال اول که مرحوم شیخ حسنی بیان کردن جواب داده شد ولی نه به بیان مرحوم شیخ بلکه اشکال اساسا وارد نیست اشکال دوم که فرمایش مرحوم میرزا انشاءالله فردا انشاءالله